رحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه ورسله أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك. تبارك بشي معنى أبو؟ وليه؟ خير مبارك باشا، يعني خدمت شما عرض شود که گفتیم یعنی خیر کثیر مستمر. اگر یک کسی با ما شوخی کنه بگه این ترجمه شما خودش عربی است، درسته، چون هم کنم خیرش عربی هم کثیرش هم مستمره. بله، خوبی فراوان خدمت شما عرض شود که دائم. مثلا خوب، تبارک الذی بیده الملک، خوبی فراوان مستمر دائم از آن خدایی است که. بله، تبارک خدمت شما عرض شود که مصدر تبارک. الان این چور که توی ذهن من هست، یا اسم مصدر، اسم مصدر باید باشه، مثل خدمت شما از البرکت. تبارک الذی بیده الملک، خیر فراوان و دائم از آن اون خدایی است که بیده الملک، در دست او ملک. ما تا اینجا دیروز عرض کردیم، توضیح دادیم که برکت یعنی چه، و بعد هم بیده یعنی چه. عرض کردیم که بیده در دست خداست، این استعاره است، کنایه است از این که تحت قدرت خداست. و گفتیم هر جا کلمه ید آمد یعنی دست، رجل آمد یعنی پا، خدمت شما عرض شود نشستن، استوا، امثال اینها، نزول، امثال اینها آمد در مورد خدا، به واسطه اون دلیل عقلی و آیات و روایات ما میفهمیم که این منظور کنایه است. خدا دست نداره، پا نداره، آمدن نداره، رفتن نداره، نشستن نداره، اینها کنایه است. همونطور که در خود مورد خود ما هم گاهی اینجوریه، میگه مهرت بر دلم نشست، یعنی آمده رو دل شما چار، مثلا دو زانو نشسته، صندلی گذاشته نشسته، این که نیست. دست فلانی پشت سرشه، یعنی واقعا همشه دستش میره پشت سرشه، این که مسخره است، اینا نیست. منظور که این کنایه ها توی اصطلاح خودمونم هست. خب حالا چرا گفته به یدهی؟ خب چه لزوم داشت بگه به یده الملک؟ ملک در دست خداست. حالا ملک رو الان معنا میکنیم، ولی چرا فرمود بیدهی؟ برای اینکه ببینید، وقتی که نکته لطیفی است، وقتی که میخوان بگن شما نهایت تسلط بر چیزی دارید، یعنی میگن در دستش هست. ببینید یه چیزی هست که مثل این تسبیح که بلا تشبیه در دست بنده هست، راحت برای من برداشتنش، گذاشتنش، هر کارش میخوام بکنم، میگن تو مشتشه، یعنی نهایت تسلط رو داره، راحت براش، هیچ زحمتی نداره. بله، برداشتن این میز برای من اجمالا مشکله، برای که در دستم جا نمیگیره. منتقل کردن این مسجد به یه مکان دیگه محال نیست، ولی خیلی کار سنگینی است، مشکله. اما چیزی که در دستان من است، این انگشتری که توی دست منه، اینو بخوام هر کارش کنم چقدر ساده است برای من. ما چیزی رو که میخوان بگن برای فلانی ساده است میگن تو مشتشه، در عربی میگن تو دستشه. به یده الملک، ملک در دست خدای متعاله. یعنی چه؟ یعنی نهایت تسلط را بر این مطلب داره. یتصرف فیها ما یشاء، هر گونه بخواهد میتواند در او تصرف کنه. خب پس این نکته رو عرض کردیم چرا کلمه ید رو آورد، چون به صورت سوال و جواب چرا کلمه ید یعنی دست را ذکر کرد، جواب برای بیان نهایت تسلط خدای متعال. همون گونه که میگوییم فلان کار در مشت فلانی است، یعنی برش مسلطه، یعنی برش آسانه. یعنی به عبارت دیگر، به عبارت عربی دیگر، یتصرف فیه ما یشاء. بسیار. حالا بریم سراغ کلمه بعدی، ملک. ملک و ملک دو کلمه نزدیک هم هست، ملک و ملک. این دو کلمه ریشش به یک مطلب برمیگرده، رابطه ای که ما با یک چیز داریم. این خانه شما الان به شما هیچ ربطی نداره، شما نسبت به این خانه بیگانه اید. پول میدید 10 میلیون، 100 میلیون، 200 میلیون دادید، خانه را خریدید، میگن خانه ملک شما شد. یعنی که یعنی یک رابطه‌ای برقرار شد بین شما و این خانه که اگر بخواید بفروشیدش میتونید بفروشید، بخواید نگه دارید میتونید نگه دارید، بخواید خراب کنید میتونید خرابش کنید، میتونید بسازید میخواید بسازید. این ملک شما شد. ملک در مورد ما انسان‌ها یک رابطه اعتباری است بین انسان و اشیاء، یعنی از لحاظ حقوقی یک ارتباطی است بین من و این خانه که حق دارم در این خانه تصرف کنم. در مورد خدا که میگیم ملک لهو، خداوند مالک هست، یک فرق با ما داره که ملک خدا حقیقی است، ملک ماها اعتباری و حقوقی است. یعنی چه؟ یعنی رابطه ما و این خانه بر اساس قوانین بشری تنظیم شده و الا وجود این خانه وابسته به من نیست. من این جملات رو عمدن آرام آرام میگم که هم اگر بخواد بنویسید هم بخواد روش کلمش فکر بکنید، دقت کنید. بر اساس قوانین بشری، مثلا میگن که هر کسی که متولد اینجا باشه یه قطعه زمین بهش میدین، مثلا فرض کنین. خب این دیگه یه قانونه، فردا هم عوض کردن چی؟ باطل میشه بر اساس قانون. هیچ رابطه‌ای بین وجود اون زمین و شما نیست. سلام علیکم. یعنی شما ایجاد کننده ای اون زمین نیستید، ایجاد کننده ای این خانه نیستید. حتی اگر بنایی هم کرده باشم، من که وجود سیمان و آهن و آجر و گچ رو به وجود نیاوردم، فقط انتقال دادم. اما در مورد خداوند متعال که میگیم مالک هست، یک تابع قوانین بشری نیست، واقعیت داره. همه به اعتراف کنن، هیچ کس اعتراف نکنه، جهان ملک خداست، مالکه. دوم، تمام وجود این عالم وابسته وجود خداست، او به وجود آورده، لذا ملک حقیقیه، لذا همه ما ملک خداییم. انا لله و انا الیه راجعون. من اینجا نمیخوام خیلی معطلتون کنم، چون میخوام برسیم به آیه شریفه، ولی روی مالک بودن خدا هم آدم گاهی فکر کنه، خیلی اثر تربیتی داره. خدا به من توفیق بده، به شما توفیق بده، فکر کنیم ما ملک خداییم، عالم ملک خدا. سلام علیکم. اگر اینو فهمیدیم، من فقط یک اشاره بکنم، دقت بفرمایید. چشم من ملک خداست، خب بدون اجازه مالک نباید تصرف کنم. زبان من ملک خداست. خانه من، میگم خانه من ولی واقعیت اینه که خانه خداست. این امانت بهر روزی چند روزی دست ماست، در حقیقت مالک اصلی خداست. اگر اینجور شد در این خانه، من باید کاری بکنم که صاحب ملک راضی باشه. بعضی ها چون نمی فهمن، میگه مال خودم هر کار دلم بخواد میخوام بکنم. کی گفته مال تو؟ شکاره بودی؟ این عقل را، این فهم را، این عمر را، این توان را، این بدن را چی به تو داد؟ خیلی این اثر تربیتی میتونه داشته باشه. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی بهر روزی دست ما. اگر اینو فهمیدیم، توی خانه هم به بچه هامون منت نمیگذاریم. ما چه کاره ایم؟ خدا داده. و همینطور اعضای خانواده به هم دیگه منت نمیگذارن. حتی به فقیری که کمک میکنیم منت نمیگذاریم. من جا به جا کردم، مالک اصلی خدا. اینو ببندیمش. این راجع به ملک. ملک چیه؟ ملک سلطه هست. سلطه به تعبیر گاهی میگن پادشاهی. پادشاهی در اون مفهوم سیاسی خودش، پادشاه کی بوده؟ سلطان، پادشاه کسی بوده که هر جور میخواسته در مملکت اراده خودش رو اجرا کنه، اجرا میکرده. ملک که همون پادشاهه و صاحب ملک حساب میشه، ملک اون رابطه رو میگن، ملک اون صاحب رابطه رو میگن. برای این دوتا با هم اشتباه نشه، من یک لحظه بنویسم، دقت کنید، خیلی نمیخوام اینجا حواستون. ملک، صاحب ملک میشه ملک، ملک صاحب ملک میشه مالک. این که در اون آیه شریفه هم مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، با توجه به این دو معناست. حالا ملک که صاحب ملکه، یعنی سلطه دارد. شما گاهی ممکنه مالک باشید ولی سلطه نداشته باشید. مثل این که خانه مال شما، اما یکی آمده قصد کرده نشسته توش، مالکی، اما نمیتونید تصرف کنید. انگشتر شماست اما از دستون افتاد توی دریا، اون ته دریاست، بله اون ته دریام که هست مال شماست اما نمیتونی کارش کنی، سلطه نداری. در اینجا میگیم الذی بیده الملک، خدایی که در دستان اوست ملک و پادشاهی و سلطه و تسلط بر این عالم. تمام این عالم تحت سلطه و تصرف ذات اقدس الهی. اللهم مالک الملک، این آیه رو تقریبا شاید همتون حفظ داشته باشید یا قسمتایی شاید از حفظ داشته باشید. تؤت الملک من تشاء و تنزع الملک من من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک على کل شیء قدیر. عزت دست توست، ذلت دست توست، پادشاهی میدهی میگیری بیده الملک. فهم این نکته هم مثل همون بحث میل باز یک دید تازه‌ای به انسان میده. به این نکاتی که عرض میکنم و سریع فقط اشاره میکنم دقت کنید، یک یأس را از بین میبره. هیچ وقت انسان مؤمن مایوس نمیشه از مشکلات. چرا مایوس نمیشه؟ برای اینکه به یده المول. خب بابا هرچه خدا را صدا میزنیم جواب نمیده، بنا نیست که او که نوکر شما که نیست که جواب بده. اگه خدا بخواد که به حرف من همش گوش کنه که خدایی نمیشه که، این اشتباه منه که من انتظار دارم که هرچی من، نه هرچی من وظیفم خواستنه. او مصلحت میدونه، مصلحت عمومی است، مصلحت شخصی است، ذخیره برای آخرت، امتحان دنیاست، عقوبت دنیا، هزار یه مسئله دیگه داره اون طرف قضیه. اگر وظیفه من خواستن شد معنیش این نیست که هرچه من گفتم فوراً اون انجام بده، که معقول نیست. ولی این هست، منی که مؤمنم هیچ وقت مایوس نمیشم، میدونم من خدای مهربانی دارم که اگر مصلحت من بود میداد، چون چیزی دست او رو نبسته، چیزی او رو محدود نکرده. صبح شما شاید تشکر نداشتید، به مناسبت دیگه‌ای در شرح دعای جوشن کبیر این نکته رو اشاره کردم. حضرت امام حسین علیه السلام آخرای روز عاشورا که دیگه همه از دست رفتن، قلم قلم رو زمین افتادن، جوانش، علی اصغرش، عزیزانش، پارای تنه، یک دعایی داره: یا رحم الشیخ الکبیر، یا رازقت طفل صغیر. آدم احساس میکنه مثل این که مثلا ما زیر این کولرهای گازی نشستیم راحت، هوای سرد، ماه مبارک رمضان، هیچ کاری هم نداریم، همین فکرامون هم راحت، داریم دعا میکنیم. فکر میکنیم امام حسین در این حالت داره دعا میکنه، با اون بدن مجروح نمیخوام روزه بخونم، با اون دهان تشنه، با اون زنها و بچه های گرفتار، با اون شهدا. با چرا اینجوری؟ برای اینکه میدونه بیده المول، او بخواهد و مصلحت باشه تصرفش هیچ مانعی نداره. یأس نداره، غرورم نداره. بله میخواد من این جمله رو تکمیلش کنم یک دقیقه. اثر دیگر این فهم بیده الملک اینه که غرورم نداره. حالا من در اوجم، اون روزی که رئیسم، رئیس جمهورم، شاهم، نمیدونم پول دارم، چون غرور نداره. چرا؟ چون بیده الملک، او بخواد یک لحظه دیگه ممکنه از تخت بر تخته از سالخانه باشه. فاصله ای بین این دوتا و این که رفع خستگی میشه. قبل از اینکه جواب سوال خواهرمونو بدیم، گفت یک وقتی یک کشتیگیری رو خدمت شما عرض سوال آمد به میدان، که اون مسابقه های کشتیگیری که سابق بوده دیگه، حالا مثلا پهلوان مملکت که می آمد، حالا هر کس جرأت داره بیاد کشتی بگیره، تعیین وزن و نمیدونم از این حرفا که نبوده، این وایستاد وسط میدان، هر کس هست نفس کش بیا. اولی آمد با یه ضربه ضربه فنش کرد، دومی آمد به خاکش انداخت، سومی رو سینه‌اش نشد، هیچ کس نبود. مست و غرور که شد گفت نفس کش نبود، کسی نیست، نفس از کسی در نیامد، کس جرأت نکرد به میدانش بیا. گفت خدایا اینجا که کسی نیست، اگر جبرئیل میخواد کشتی بگیره بفرستش با ما. جبرئیل نه، خدا صبرش زیاده، گذشت اون روز، گذشت این آقا با غرور خودش. هفته بعد تب کرد، با یه تب افتاد گوشه یه خانه، حالا یک هفته دو هفته این تب خوب نمیشه، معذرت میخوام گل بروی شما، اسهال و استفراغ با گوشه یه خانه. کسی گفت رفتم دیدنش، گفتم چطوری؟ گفت امروز موش آمده، از سر انگشت پامو میخورده، میخواستم تکون بدم که این موشه فرار کنه، نتونستم. گفتم این جواب این های جواب اون هویه. خدا گفت لازم نیست جبرئیل بفرستم، من فعلا یه موش میفرستم ببینم میتونه خوشتی بگیم. نیست اینجور، ندیدیم ما، آدم توجه نداره، صد قدم اون طرف تر بیمارستان بریم، تاجر کذای 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 رئیس فلان و ایمان تو آی سی او، ای از پشت شیشه نگاهش کنم سی سی او آی سی او، تو به اصطلاح اتاقش نرید که براش خطر داره دیگه. به این شرایط که میرسه اگه یه بچه هم دست بزنه ممکنه مثلا براش خطرناک باشه. منظور که غرور هم نداره، یأس نداره، غرور هم نداره، ذلیل شدن هم نداره. این جمله آخر ما، آدم ذلیل نمیشه. چرا؟ من زمین خوردم اما خدایی دارم که اگر بخواد بلندم کنه بلندم میکنه. آدم ذلیل نمیشه، نه در فقرش، نه در ناسلامتیش، نه در همه شرایط ذلیل نمیشه. اینا زیبایی های اینه، تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. بفرمایید شما سوالتون. اینا دوستان بله سوال میکنن که حالا این چطوره مثلا انسان هیچی از خدا نخواهد؟ خب خدا یا تو خودت مصلحت میدونی، هرچی هم که بخوای که همون میشه، از خودت هر کار میخوای بکنی بکن، ما دیگه دعا نکنی. نه، ما یک وظیفه ای داریم به نام خواستن، دعا هم وظیفه ماست، دعا وظیفه ماست. چرا؟ چون خود این دعا ما رو می سازه، چون خود این دعا، من تعبیری کردم راجب اون امام سجاد علیه السلام که صحبت می کردم اون شب، گفتم این مثلش وصل کردن این موبایل شماست به شارژ. وقتی میگید یا الله، ولو شما برای دنیاتون میگید، برای مریضی و کمردرد و پادردتون میگید، این اصل نیست. اصل اینه که وقتی میگید یا الله، وصل میشید به منبع قدرت عالم، قلبتون، روحتون، روانتون، فکرتون، اندیشتون روشن میشه. لذا دعا رو باید بکنه. ما وظیفه‌مون خواستنه، و گاهی بعضی از برکت‌های خدا و نعمت‌های خدا شرطش خواستنه. اگر خواستی خدا میدهد، اگر نخواستی خدا نمیدهد. لذا همیشه بخواهی. برعکس همه سخاوتمندای عالم که از خواستن، هر چه سخاوتمندم باشن اما از خواسته ملول میشن، یک بار تحمل میکنه، دو بار، صد بار، هزار بار، بابا دیگه ولمون کن دیگه، خدای متعال هر چی بیشتر بخوای خوشحال تر میشه. لذا در روایتی نقل شده که حتی نمک غذاتون هم از خدا بخوام، اون نمک اونجا هم هست الان میخوام توی غذا بدم خدایا. اینم آدم وجودش تضرع به خدا باشه، هم کمال میده به آدم، روشنایی و نورانیت میده، هم متوجه هم میشه که همین ساده نمک برداشتن و ریختنم اگر اون نخواد میتونه بینش یک سکته کامل باشه، نه ناقل. غذاهای نخورده بسیاره، لباسهای نپوشیده بسیاره. ما چند روز قبل رفتیم برای فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد، یکی از دانشجوها اونجا که آمد صحبت کنه خیلی زیبا صحبت کرد، رازم نه حرفای دیگه ای که زد گفت که شایسته است که ما یاد کنیم از کسانی که با ما تحصیل شروع کردن اما تمام نکردن. آدم توجه نداره، چندین نفر دانشجو با ما شروع کردن ولی در جوانی مردن. خب پس این که میگن نخواهیم، نه، ما باید بخوایم، هرچه هم فهممون بالاتر بشه خواستمون بیشتر میشه، فهممون بیشتر بشه خواستمون بیشتر میشه. خدا هم بدونید از خواسته ملول نمیشه، بگه چقدر این میخواد، چقدر این دعا میکنه، چقدر هم پرتوقعیست، نه خدایا من میدونم، من که گناهکارم، من که طلبی ندارم، اما خدایا بهترین رو برای خودم، برای فرزندانم، برای همه دوستان امیرالمومنین، برای همه کسانی که تو دوستشون داری میخوام. این خوب. و هو علی کل شیء قدیر. خوب. ملک و سلطه و پادشاهی عرض کردیم. ملک، سلطه و پادشاهی از آن اوست. خب حالا نتیجه و لازمش چیه؟ اگر ملک اوست، اگر ملک الملوک و ملک واقعی و سلطان واقعی خداست، لازمش چیه؟ لازمش اینه که و هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیزی توانا. اگر قبول کردیم که این عالم ملک مقتدری داره به نام خدای متعال و تمام این عالم هستی از دنیا گرفته و کرات و آسمانها و عالم ملک و ملکوت و همه عوالم جن و انس و غیر ذالک، همش به یدهی در تحت دست تصرف اوست و خارج از اختیار او نیست، پس ان الله علی کل شیء قدیر، خدا بر همه کار توانا. گاهی وقتا بعضی از نکات زیبا آدم دوست داره که تکرار کنه. حالا شاید شما بعضیتون هم نماز صبح بودی، تو روز نماز صبح من امروز اشاره کردم که حضرت زکریا حضرت مریم را که دید چه دختری از آسمان براش روزی نازل میشه، یه وقت خرسش کرد، گفت خدایا در سوره آل عمران هست، خدایا میشه به ما همینطور بچه ای بدی؟ اما در وقتی که دیگه خودش هم ناامیده، هم از خودش ناامیده، هم از همسرش ناامیده، پیر شدن، این مدت خدا بهشون بچه نداده، اما خداوند متعال خواست و این مستجاب شد. وقتی که مستجاب شد خودش تعجب کرد. سوره آل عمران خب فرشته ها ناظر شدن که خدا میخواد بهت فرزندی بده اینجوری، خدایا من تو این سن و امرأتی عاقر، خانومم دیگه فرزند نمیاره، عقیمه، چطور ممکنه؟ خب ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند متعال. بله انجام بله. قال رب انا یکون لی غلام، خدایا باید از کجا من فرزند داشته باشم؟ و قد بلغنی الکبر، خدایا من پیر شدم و امرأتی عاقر، زن من نازاست. منظور این جمله است. قال کذالک الله یفعل ما یشاء، خداوند هر چه بخواهد میتواند. و این بچه میشه حضرت یحیی. و حضرت ابراهیم تو همین فرصت آخر عمری خدمت شما عرض شود که باز همینطور درخواست فرزند میکنه و خداوند متعال بهش خبر میده. باز خود ابراهیم و همسر حضرت ابراهیم تعجب میکنن. همسر حضرت ابراهیم یه اعلد و انا عجوز، من پیرزن حالا بزایم، این دیگه چیز عجیب و غریبی. قالوا اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا؟ خب و هو علی کل شیء قدیر، گفتیم چیه؟ گفتیم لازمه بیده الملک، چون در دست اوست ملک. هو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خدا رو معرفی می‌فرماید، خودش رو معرفی می‌فرماید، میگه الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم ایکم احسن عملا و هو العزیز الغفور. خب خدایی که خلق الموت و الحیات، خلق کرد مرگ را و خلق کرد زندگی را. یک نکته بسیار اساسی، خلق الموت، دقت کنید خواهرها که میگه موت را یعنی مرگ را خلق کرد. معلوم میشه مرگ یک موجودی است که خدا خلقش کرده. آخه خلق یعنی ساختن، یه چیزی باید وجود داشته باشه تا بگید ما اینو ساختیم. اگر عدم باشه، نبودن باشه، که ساختن معنا نداره. شما میگید این میز را ساختم، این کتاب را ساختم، این غذا را ساختم، اینا درسته. اما اگر شما بگید این ببین این غذایی که هیچی، این سفره‌ای که هیچی توش غذا نیست، همه این غذاهایی که تو سفره نیست من درست کردم، شما میخندن میگن چیزی که نیست که درست کردن نداره. ببینید این همه جواهرات که اینجا نیست، اینا همه را من درست کردم، نبودنش من درست کردم. نبودن که درست کننده نمیخواد، عدم علت نمیخواد، وجود. خب چی میخوام بگیم؟ میخوام بگیم معلوم میشه موت وجوده. ما در تفسیر مرگ دچار اشتباهی، لذا از مرگم همیشه یه چهره بدی و وحشتی در درون ما هست. یکی از مشکلات ما، مشکلات مهم ما، بحث اضطراب رو که روانشناسا مطرح میکنن، 1% بسیار بالای اضطراب و اصطلاحاً استرس موجود در خانواده ها و انسان ها مال مرگه، و 1% بالاش مال نفهمیدن این واقعیته. فکر میکنیم مرگ یعنی دیگه تمام، مرگ یعنی ورشکستگی کامل، مرگ یعنی دیگه بسته شدن پرونده. اما اگر دقت کنیم خلق الموت، نخیر، مرگ هم یک نوع موجوده. یعنی چی موجوده؟ چه جور موجودیه؟ اگر به شما بگن زایندن و زاییدن یک عمله، اینو براتون مفهومه؟ خب بله، کاریست، کار مهمی هم هست. خب یعنی چه زاییدن؟ یعنی چه؟ یعنی یک بچه مثلا در انسان از عالم رحم منتقل بشه به عالم دنیا. این انتقال از این عالم به این عالم رو میگن زاییدن، میگن وضع حمل، درسته؟ حالا این همین یک بار دیگه اگر انسان بخواد چنین مرحله رو، اون مرحله انتقالی رو میگن مرگ. اگر حقیقتش برای ما حل بشه این مطلب، باور کنید حتی یک درصدی یعنی روش آدم بشینه فکر کنه، درصدی به هر اندازه فهم این مطلب حاصل بشه، برای ما آرامش میاره. مرد انتقاله، از جمادی مردم و نامی شدم. جماد یعنی اون اجسام، نامی یعنی اینه که گیاهان هستن که نمو میکنن. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. نما و نامی و گیاه بودم، خورده شدم، شدم حیوان، شدم گوشت گوسفند، شدم گوشت مرغ. بعد این گوشت مرغ و گوسفند باز مردم، شدم انسان. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم ز حیوان سر زدم. بار دیگر هم بمیرم از بشر، تا برآرم از ملائک بال و پر. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم. پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم. آرامش پیدا کنید. این یادتون باشه، روش باز زیاد فکر کنید و زیاد فکر کنید که خلق الموت و الحیات، همونطور که زندگی را خلق کرد، زندگی یک واقعیته، مرگ را هم خلق کرد، اونم یک موجوده و یک واقعیته. مرگ چیه؟ همین تشبیهی که کردم یادتون باشه. منتها این وضع حمل و زایش در زایشگاه و بیمارستان و توسط متخصص مثلا زنان و زایمان و قابله انجام میگیره. اون زایش توسط حضرت عزرائیل و فرشته هایی که تحت امر او هستن انجام میگیره. برای بعضی ها اونقدر لذت بخشه که میگه ای که گفتی فمن یموت یرنی، جان من جان فدای کلام دلجویت، کاش روزی هزار مرتبه من مردمی تا ببینمی رویت. برای بعضی هم اونقدر مشکله که حضرت ابراهیم وقتی که اون شدت رو ملاحظه کرد برای کافر، فرمود خدای جهنم لازم نیست، اگه همین مرگ باشه برای مجازات اینا بسه. هر دوش خب الذی خلق الموت والحیات. پس این نکته اول رو نوشتیم که مرگ یک وجود داره و خدا او رو خلق کرده و اون عبارت از مدت انتقال و زمان انتقال و مرحله انتقال از یک دنیا به دنیای دیگر. خب خدا این مرگ را خلق کرد و حیات و زندگی را خلق کرد، چرا؟ لیبلوکم، تا شما رو آزمایش کند. بلا، ابتلا، امتحان، اختبار، اینا همش یک مطلبه. لیبلوکم از ماده بلا هست. لیبلوکم بلا، بلا که اینجور یا اینجور نوشته میشه.